بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صدر المتعلهین قدس سره در اصل پنجم از اصول یازدهگانه که برای اثبات معاد جسمانی تمهید فرمودن، به مناسبت این که هر مرکبی هویتش به صورتش از نب مادهش، فرمودن که ماهیات نوعیه مرکبه از اجناس و فصول، مثل مثلا ماهیت نوعیه انسان که دارای اجناس و فصوله، اصل در تحقق و وجود این ماهیات نوعیه مرکبه همون فصل اخیرشون هست که صورت نوعیه شون باشه. و سایر اجناس و فصول اینها از لوازم غیر مجهول این اصل هستند. مثلا اصل در وجود و تحقق ماهیت نوع انسان همون ناطقه که فصل اخیرش باشه و صورت نوعیش باشه، و دیگه بقیه اجناس و فصول از جوهر گرفته تا بقیه فصول دیگری که داره، مثلا حساس، اینها همه از لوازم ناطق هستند، از آثار ناطق هستند و مجعول به جعل استقلالی، چه جعل رسید چه جعل ترکیبی، نیستن، بلکه مجعول به جعل بسیط تبعی هستن. یعنی با ایجاد ناطق، با جعل بسیطی که به ناطق میخوره، همه اینها جعل میشن و ایجاد میشن. بعد فرمودن که فصل قریب مثل ناطق، این خوب در تعریف انسان به تنهایی واقع میشه و تعریفم حد تامه. اما اگر سایر اجناس و فصول اینها در حد انسان، در تعریف انسان واقع شدن، اینا دخولشون در تعریف به ما این که تعریف هست هست، نه به ما این که معرف است. انما دخولها فی الحد به ما هو حدون لا به ما هو محدودون. یعنی اگر اینها در تعریف انسان قرار بگیرن، از اون بابی است که اینها باعث شناسایی انسان میشن باعث شناسوندن انسان میشن، یعنی ذهن رو میبرن به طرف انسان، ذهن رو متوجه انسان میکنن، یعنی انسان با اینها شناخته میشه، تبیین میشه. نه اینکه انسان یعنی اینها، نه، انسان یعنی ناطق که جامع همه اینها هست. انسان ناطقه که جامع همه اینهاست، نه اینکه انسان نمیدونم جوهر جسم نامی حساسه، نه، اینا آثار انسانه، اینا لوازم ناطق هست، لوازم انسانه. خب این رو ایشون فرمودن. تا اینجا رو دیروز خونده بودیم. بعد می‌فرمایند و توضیح و حاصل مقام، توضیح این بحث که همین که الان میگیم اگر سایر اجناس و فصول در حد انسان قرار بگیرن، اینا نقششون اینه که به ما این که حدن، نه به ما این که محدودن، یعنی انسان ایناست، نه، انسان یعنی ناطق که جامع ایناست، اینا لوازم و آثار انسان هستن. اینا این یعنی چی؟ که با همین توضیحی که ایشون خواهند فرمود، این جمله و سایر جملاتی که در پایان عبارت بحث دیروز گذشت و الانم مرور کردیم و یادآوری کردیم روشن میشه. قبل از آنی که ما به توضیح عبارت ایشان بپردازیم، لازم میدونیم که سه تا مطلب رو در این که دیگه در توضیح عبارت خیلی معطل نشیم، سه تا مطلب رو، سه تا نکته رو یادآوری بکنیم، متذکر بشیم. مطلب اول و نکته اول این استش که در منطق گفته میشه که تعریف قوس به قطعت من دایره، این از باب زیادت الحد علی المحدوده. این یعنی چی؟ چون کار داریم با این مطلب در این بحث. اگر قوس رو تعریف کردیم به قطعت من دایره، که قوس یه پاره ای از دایره است، یه بخشی از دایره است، این تعریف رو مناطقه میگویم که از باب زیادت الحد علی المحدود. یعنی چی؟ زیادت در کتب فلسفی به معنی مغایرته، یعنی این حد مغایر با محدوده، این حد محدود نیست، چون آخه حد باید با محدود یکی باشه، نه، اینجا یکی نیست، لذا میگن این تعریف از باب زیادت الحد علی المحدوده. چرا؟ چرا یکی نیست؟ به خاطر اینکه قطع عرض عام است برای قوس و من الدایره عرض خاصه، هیچ کدوم ذاتی نیستن. قطعه عرض عامه. چرا؟ چون قطعه هم بر خط مستقیم عارض میشه و هم بر خط منحنی که دایره باشه، لذا قطعه برای قوس میشه عرض آن. چرا؟ چون هم بر خط مستقیم عارض میشه، هم بر خط منحنی که قوس باشه، دایره باشه. من الدایره عرض خاص است برای قوس. من الدایره دایره، قوس که دایره نیست، این من الدایره عرض خاص است برای قوس. خب وقتی شدن عرض ذاتی نشدن، لذا این تعریفی که در اینجا مطرح میشه این مغایر با معرف هست، این غیر از معرفه، چون آخه قاعده این استش که حد با معدود یکی باشه، ولذا این حدی که در این تعبیر به کار برده میشه که گفته میشه زیادت الحد علی المحدود، این حد اعم از حد و رسم هر دو هست، چون آخه این تعریف به عوارض و آثار، به لوازمه، میشه تعریف رسمی نه تعریف حدی، ولی میگن از باب زیادت الحد علی المحدود، این حد در اینجا اعم است از حد و رسم هر دو. این حالا نکته اول که مورد کاربردش هم در بحث حالا روشن خواهد شد وقتی وارد بشیم در توضیح، بس که در کجا به کار برده میشه. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم راجع به فصل است که همون صورت نوعیه باشه. یک اختلافی بین اشراقیین و مشاقین هست درباره صورت نوعیه، که همون فصل قریب باشه فصل اخیر باشه، و اون اینه که آیا صورت نوعیه جوهر است یا عرض. اشراقیین معتقدن که صورت نوعیه عرضه. چرا؟ به خاطر ای که حال در محل، صورت نوعیه حال است در محلی که جسم باشه. جسم یعنی مرکب از هیولای اولا و صورت جسمیه، و هر حال در محلی عرض. بنابراین اشراقیین صورت نوعیه رو عرض میدن، ولیکن مشائین معتقدن که نه، صورت نوعیه جوهره. چرا؟ به خاطر اینکه عرض حال در محلیست که اون محل مستقنی باشه از حال، در وجود و تنوع هر دو. عرض مثلا مثل بیازه. چرا؟ چون حال در محلی است که جسم باشه، که جسم نه در وجودش احتیاج داره به این حال، نه در نوعیتش، در تنوعش که بخواد یه نوعی بشه. اما صورت نوعیه حال در محلی است که اون محل گرچه در وجودش احتیاج نداره به این حال، چون آخه جسم که مجموع هیولای اولا و صورت جسمیه باشه، خب این بدون صورت نوعیه وجود داره، منتها در تنوعش احتیاج به او داره. یعنی اگه بخواد یک نوع خاصی از جسم باشه، و الا اگر بخواد مطلق جسم باشه، خب این که احتیاج نداره به صورت نوعیه، اما اگر بخواد یه نوع مخصوصی از جسم باشه احتیاج داره به صورت نوعیه. بنابراین صورت نوعیه عرض نیست، جوهره. حکمت متعالیه معتقد است که صورت نوعیه نه عرض است و نه جوهر به ذات، بلکه جوهر بالعرض. یعنی خودش نه عرض نه جوهر. جوهر به ذات نیست، اینجوری نیست که این جنسی که جوهر باشه این به صدق ذاتی صدق بکند بر صورت نوعیه که همون فصل باشه. چون اگر اینجوری باشه فصل احتیاج به فصل پیدا میکنه الا غیر النهایه، به جایی هم این رشته این سلسله منتهی نمیشه. ولذا فصل از سنخ وجوده، به عقیده صدر متعلقین فصول وجودات هم. یه وجودات متفاوت که هر فصلی یک وجودی است متفاوت با فصل دیگر. فصل فصول از سنخ وجودات هم. وجود لیس الوجود جوهرن ولا عرض، وجود نه جوهر نه عرض، ماهیته که یا جوهر یا عرض. بله، جوهر جنسی بر صورت نوعیه صدق میکنه. چرا؟ چون مثلا ناطق جوهره، اما این صدق بلعرضه، یعنی از قبیل صدق لازم بر ملزومه. لذا صورت نوعیه که همون فصول باشن اینها جواهر بلعرض هستن، جوهر بلعرض هستن نه جوهر بزار. این هم نکته دوم و مطلب دوم. جنس بدون صورت؟ ما شما هنوز جسمو دارید میگید، ما شما پس جا موندید، خیلی وقت الان گذشتیم از اون مطلب. ببینید جسمو شما چی تعریف میکنید؟ نه میدونم، بله اون سر جای خودشه، بله، منتها جسم مجموع هیولا و صورت جسمی است، همین اندازه دیگه، بیشتر برای وجودش لازم نیست. توجه میکنید؟ منتها بله مطلق جسمیت وجود نداره، یه حتما باید در قالب یک نوعی، در ضمن یک نوعی باشه، در ضمن فرد باشه، اون دیگه بحث دیگره، اون هم سر جای خودشه. ولی همین اندازه که شما جسم رو تعریف میکنید به مجموع هیولای اولا و صورت جسمی، توجه میکنی؟ یعنی این اندازه برای وجود جسم کفایت میکنه. حالا جنس نمیدونم مبهمه، اونا هم سر جای خودش، اونا دخلی در این مطلب نداره و ربطی به این مطلب نداره و منافاتی با این مطلب نداره، اونا هم سر جای خودش درست. این هم مطلب دوم بود و نقطه دوم که تمام شد. مطلب سوم این است که مشهور ترکیب بین ماده و صورت رو انضمامی میدونن. شاید کرارن این مطلب رو به مناسبت ناچار شدیم عرض کردیم، یک بارم اینجا تکرار میکنیم. مشهور قائلن به ترکیب انضمامی بین ماده و صورت، یعنی جسم که به عقیده مشائین در خارج مرکب است از ماده و صورت، ماده یه وجودی داره، صورت هم یه وجودی داره و اینها با هم ترکیب میشن، کنار هم قرار میگیرن و وجود جسم رو درست میکنن. صدر المتعلین به تبع سید سند، یعنی سید صدرالدین دشتکی شیرازی که از متکلمان هست، معتقد است به این که ترکیب بین ماده و صورت اتحادیه نه انضمامی، یعنی ماده و صورت در خارج به یک وجود موجوده. خب اگر ماده و صورت در خارج به یک وجود موجودن، دیگه این فرقش با ترکیب ذهنی چی میشه دیگه؟ یعنی جنس و فصل، که جنس و فصل گفته میشه که اینا عرض میکنن در خارج به یک وجود موجود هم. خب ماده و صورت هم اگر به یک وجود در خارج موجودن، دیگه این دو قسم ترکیب درست کردن، یکی ترکیب ذهنی یکی خارجی در مقابل ترکیب ذهنی، دیگه چه معنا داره؟ به تعبیر دیگر، خب اگر ماده و صورت در خارج اتحاد دارن، دیگه این دو تا شمردن اینا یعنی چی؟ که میگیم جسم در خارج مرکب است از ماده ای و صورتی، نمیدونم ماده ای که جوهر محل است و صورتی که جوهر حال است، این حرفا یعنی چی؟ جواب اینه که این تعداد و شمارش، این به نظر به صورت انفکاک این دو از یک دیگره. به تعبیر دیگر این به اعتبار ماکان یا مایعول الیه. ببینید الان مثلا نفس ناطقه، ناطق با بدن اتحاد داره که یکی صورت یکی ماده است دیگه، بدن ماده، نفسم صورت. خب الان اتحاد داره، اما هنگامی که هنوز انسان در مرحله مثلا نطفه بود، در مرحله علقه بود، هنوز ناطق نشده بود، به اعتبار ماکان که ماده که این بدن باشه منفک از این صورت، یعنی بدون نفس بود به اعتبار اون زمانه، یا هنگامی که نفس از ماده جدا میشه، مفارقت پیدا میکنه، نفس میمونه بدون ماده، به اعتبار ما یعول و اله، به اعتبار اون مرحله است، و الا ماده و صورت در خارج اتحاد دارن به یک وجود موجود. اینم مطلب سوم که تمام شد. حالا ملاحظه می‌فرمایید ایشون در توضیح هذا المقام، در توضیح این بحثی که گذشت چه می‌فرمایند؟ ایشون می‌فرمایند ماهیت نوعیه مرکب از اجناس و فصول که جنسش در مقابل مادهش هست، فصلش در مقابل صورتش، مثل ماهیت نوعیه انسان که مرکب است از اجناس و فصولی، اجناسش در مقابل مادهش هستند، فصولش در مقابل صورتش، چون آخه جنس از ماده، فصل از صورت انتظار میشه دیگه، و به تعبیری اصلا اینها یکی هم، فرقشون به اعتبار. ایشون می‌فرمایند ماهیت نوعیه مرکب از اجناس و فصول مثل مثلا انسان این دو تا وجود داره، این دو جور وجود داره. یا وجودش رو دو جور میشه لحاظ کرد، اعتبار کرد. یک وجود تفصیلی، تکثیری، تشریحی، یه وجود اجمالی جمعی وحدانی واحد. همین انسان رو دو جور میشه دید، این دو تا وجود داره. یه وجودی که این انسان رو ما تشریح کنیم، چطور مثلا بدن رو اطباء مثلا تشریح میکنن، انسان رو ما تشریحش بکنیم، بازش کنیم، مشروحش کنیم و این نسخه وجودی انسان رو، این رو حهنش بکنیم، بازش بکنیم، مفصلش بکنیم، مکسرش بکنیم، جز جزش کنیم، یعنی اجزایش رو به نحو کثرت در نظر بگیریم. اگر این وجود انسان رو ما در نظر بگیریم، این اجناس و فصولی که انسان داره اینا در حد انسان و تعریف انسان قرار میگیرن. یعنی ما اگر این نگاه رو به وجود انسان بکنیم، خب انسان رو تعریف میکنیم به جوهرون، جسمون، نامن تا آخر، حساسون، متحرکون بالاراده، ناطقون، همون تعریف تفصیلی انسان. این میشه حد انسان. اما یه وجود اجمالی، اجمال به معنی جامع، یه وجود جامع واحدی هم انسان داره که میشه انسان رو به لحاظ این وجودش هم در نظر گرفت و اون صورت نوعیه انسانه، همون فصل اخیرش، همون فصل غریبش که ناطق باشه. خب این ما اگر این اجناس و فصول، این اجزا رو، این اجناس و فصول یعنی از جوهر بگیر تا آخر، اینها رو اگر در تعریفش بیاریم، این حدش نمیشه. چون آخه ببینید حد در صورتی میشه که اینا اجزایش باشن، ذاتیاتش باشن. و حال اون که صورت نوعی انسان، فصل غریب، فصل اخیر انسان که ناطق باشه، این از سنخ وجوده نه ماهیت. و وجود جز نداره و لیس جز ان و کذا لا جز اله، نه جز خارجی، نه جز ذهنی، نه هیچ جز، هیچ جز نداره که این اجزا ذاتی او بشن. و اینها رو اگر در تعریف انسان آوردیم، حد او رو تشکیل بدن، حد باشن براش. خب اگر اینها ما در تعریف این وجود انسان، یعنی همین وجود جمعی واحد اجمالی آوردیم، این میشه تعریف به لوازم، این میشه تعریف به لوازم، آثار، عوارض، خصوصیات، خصائص و میشه اسباب زیادت الحد علی المحدود، که حد اهم از حد و رسم هر دو است. این میشه مثل همون تعریف قوس به قطعت من الدایره، این میشه تعبیر به لوازم. منتها این لوازم و عوارض و اعراض از باب عرضی محمول من صمیمه هستن، که ذاتی باب برهان بهش میگن، خارج محمول بهشون میگن، نه از باب عوارضی که عرضی محمول به زمینه باشه مثل بیاض. یعنی چی؟ یعنی این لوازم ببینید چند جور تعبیر میشه. در متن یه جور تعبیره، در حاشیه مرحوم حاجی یه جور تعبیره. این لوازم از قبیل لوازمی هستن که وجودی غیر از وجود ملزوم که همون ناطق باشه نداره. این تعبیر متنه، تعبیر حاشیه مرحوم حاجی. این لوازم از لوازمی هستن که غیر متأخر در وجودن نسبت به ملزوم. اینجوری نیست که یک وجودی متأخر از وجود ملزوم داشته باشن. این لوازم لوازمی هستن و عوارضی هستن که از حق ملزوم، از حق وجود ملزوم که همون ناطق باشه انتزاع میشن و برش حمل میشن و صدق میکنن بدون احتیاج به ذم ذمیمه ای در خارج. و لذا همونطور که ابن سینا در کتاب حکمت مشرقیه خودش فرموده، این تعریف از تعریف حدی کم نداره. یعنی اگر ما وجود جمعی انسان را آمدیم به همین اجناس و فصول تعریف کردیم که میشه تعریف به لوازم و اسباب زیادت الحد علی المحدود میشه، اگر آمدیم این کار رو کردیم، این چیزی از تعریف حدی کم نداره همونطور که ابن سینا فرموده. چرا؟ به خاطری که اینها وجودشون متحد با ناطقه و اینها انتزاع میشن از وجود ناطق، از خود وجود ناطق. ولذا ابن سینا میفرماید که چرا اینها چیزی کم ندارن از تعریف حدی؟ چون اینها ذهن رو به حق ملزوم میرسانن، به متن ملزوم. بعد صدر المتعلهین میفرماین که تعریف قوای نفس به افعال و آثارشون هم از همین قبیله. تعریف قوای نفس به آثار و افعالشون هم، اینها هم از باب همین زیادت الحد علی المحدود، از باب تعریف به لوازم، منتها لوازمی که وجودی غیر از وجود ملزوم ندارند. و همه این حرفایی که زدیم، حالا یه نتیجه گیری تتمه از این اصل حالا در عبارت باقی میمونه تا اینجا عبارت رو تطبیق بکنیم. خب عبارت رسید به اینجا که و توضیح و هذا المقام توضیح این بحث یعنی چه؟ اگر این اجناس و فصول غیر از فصل اخیر اینا اگر در تعریف بیان دخولشون در حد به ما هو حدون هست نه به ما هو محدودون، ای اون حدی که عین محدود باشه که قاعدتا باید اینطور باشه نیست، ای رسم اینا لوازم و آثار هم که توضیح میدن. توضیح این بحث از این قرار ان الماهیت المرکبت التي لها وحدتون طبیعیتون هی التي اجناسها و فصولها به هزای اجزاء المادیه و سوریه کما مر فی مبحث الماهیه. ماهیت مرکبی که وحدت طبیعی و نوعی داره، یه طبیعتی هست یه نوعی هست، ماهیت مرکبه نوعیه، مثل انسان که مرکب از اجناس و فصوله. این ماهیت نوعی مرکبه که مرکب از اجناس و فصوله، این اجناسش و فصولش که در ذهنن در مقابل ماده و صورتشن که در خارجن، کما معرفی مبس ماهیه در جلد سوم، چیز در جلد دوم معذرت. فنقو پس اینجور میگیم لتلک الماهیت اعتبارا، برای این ماهیت مرکبه نوعیه دو تا اعتبار برای وجودش هست، دو جور میشه وجودش رو در نظر گرفت. این ماهیت مثل انسان که دارای اجناس و فصولی است، اعتبار و کثرتها و تفصیلها و اعتبار و وحدتها و اجمالها. یکی اعتبار کثرت و تفصیل و امتیاز و تشریح و اینهاست، این اعتبار بود برای وجودش. یکی هم اعتبار وحدت و اجمال که همون جمعیت و جامعیت باشه و جامعیتش و بساطتش. خب اگر وجود تفصیلیشو در نظر بگیریم، بله این میشه همین جوهریت و جسمیت و اینا حد بشه. ولی اگه وجود جمعی ناطق رو در نظر بگیریم، نه دیگه اینا رو بیاریم، اینا دیگه حدش به معنی ذاتیش نیست، به معنی اجزایش نیست، میشه حد به معنی رسم، میشه لوازم. فاذا نظرت الیها من جهت وجودها تفصیلی و اردت تحدیدها، اگر نگاه بکنی به این ماهیت مرکبه نوعیه از جهت وجود تفصیلیش و بخوای تعریفش بکنی، فلا بد لک من ایراد جمیع المعانی التي هي بهزاء تلک الاجزاء، لازم است که شما ذکر بکنی در تعریفش در حدش همه مفاهیمی که در مقابل این اجزا یعنی این اجناس و فصول هستن. تعریفم میشه تعریف حدی و اشکالی هم نداره، این همون حدیه که عین محدوده و اشکالی نداره چون این عین وجود تفصیلی. اما و اذا نظرت الیها من الجهت التي هي بها واحدون، ولی اگر نگاه کنی به این ماهیت از جهت وحدتش و جامعیتش که وحیه صورت و هر کمالیه، که این جهت میشه همون صورت نوعیه کمالیه این ماهیت که همون فصل قریب و فصل اخیرش مثل ناطق، و اردت تهدیدها و بخوای تعریفش بکنی، فهازت تهدید و لا یکونو بلا اجزا، ای اگر اجزا رو در تعریفش بیاری حدش نمیشه، این حدسازی با این اجزا نمیشه. بله این اجزا میتونی بیاری از باب لوازم، اون حد هم از باب زیادت الحد علی المحدود که بشه رس تعریف با آثار. چرا؟ لأن صورت بسیطتون، چون صورت نوعیه که همون فصل باشه وجوده، از سلخ وجوده که وجودم بسیطه، لا جز علها خارجن و لا ذهنه، نه جز خارجی داره و نه جز ذهن. کما هو تحقیق، چنان که همین بسیط بودن صورت و فصل، این مطابق با تحقیق و نظر صدر المتعلی اینه که فصل از سلخ وجوده و الا اگر ماهیت باشه و جوهر باشه تسلسل لازم میاد. اگر جوهر به صدق ذاتی صدق بکند بر ناطق، ناطق خودش یه فصل میخواد، اون فصلش هم فصل میخواد و همینطور. بل باللوازه، تعریف این وجود جمعی انسان که ناطق باشه و صورت نوعیش باشه، این به لوازم و آثار خواهد بود که همین اجناس و فصول باشه. اینا دیگه اجزا نمیشه، میشن لوازم. منتها اینا چجور لوازم و اعراضی هم؟ چون لوازم همون عوارض هم اعراض هم. لیکن لیست هذه اللوازم و کسائر اللوازم التي لها وجود غیر وجود ملزومه، ولیکن این لوازم مثل بیاض و سواد نیستن، مثل سایر لوازم و عوارض که عرضی محمول به زمیمه باشه نیستن که وجودی غیر از وجود ملزومشون دارن و متأخرن در وجود نسبت به ملزومشون، نه بل هی کلها صادقتن علی تلک صورت البسیطت الکمالیه منتزعتم منها به حسب ذاتها به ذاتها من غیر انزمام شیء الیها، بلکه همه این لوازم اینا همشون صدق میکنن بر اون صورت بسیط کمالی، صورت نوعی فصل که اون وجود باشه، فصل قریب و اخیر، و انتزاع میشن از همون صورت، اونم از صورت به حسب ذات به ذاتش، یعنی این ذات به ذاته خودشون توضیح میدن، من غیر انزمام شیء الیها، بدون اینکه چیزی به این صورت در خارج زمیمه بشه، یعنی ذاتی باب برهان هم عرضی معمول من زمیمه هم، نه معمول به زمیمه مثل بیاض. و هی مع ذلک لیست داخلتا فی ماهیت ها. چی؟
دیگه از حضرت عالی بعیده آقای ترابی.
نه دیگه، این ذاتی باب برهانه، نه ذاتی باب ایساغوشی، نه ذاتی باب برهان که همون عرضیه محمول من صمیمه است که خارج محمول بهش میگن، اونه، نه ذاتیه باب ایساغوشی. ذاتی باب ایساغوشی این بعدیه که نفیش میکنه. و هی مع ذلک، و این لوازم، ذلک به چی اشاره است؟ با این که از خود این صورت انتزاع میشن، منتزع از خود این صورتن بدون انضمام چیزی به اون صورت، لیست داخلتن فی ماهیتا، یعنی ذاتی نیستن برای این صورت، داخل در ماهیتش نیستن، یعنی اینجوری نیست که این صورت ماهیت باشه و اینا اجزایش باشن، توجه میکنی؟ نه اینجوری نیست. چرا؟ از لا ماهیت لها غیر الامیه، چون فصول وجوداتن، صور نوعیه وجوداتن، اینا ماهیت نیستن، ماهیت ندارن، اینا غیر وجود چیزی نیستن. لما سبب ان الصور الكماليه للاشياء هي وجودات محضه متفاوته في الموجوديه، به خاطر اون چه که نظر صدر المتعلهین و قبلا تبیین کردن ایشون که صور کمالیه، صور نوعیه که همون فصول باشن، اینها وجود محضن، منتها خب وجوداتی هم که متفاوتن در موجودیه، در فصلی بالاخره اون فصل مثلا فرس مثلا وجودش فرق میکنه با فصل انسان، فصل حیوان با فصل انسان فرق میکنه، وقد مر ان الوجود لا حد له در جلد اولم گذشته که وجود که حد نداره، یعنی جنس و فصل نداره، تا اینکه اینا داخل در ماهیتش باشن و ذاتیش باشن. بعدیشون میفرمایند لاکن تعریف به مثل تلک اللوازم لیس به ادمن و انقص من تعریف الحدی بالاجناس و الفصول، لاکن تعریف به مثل چنین لوازمی که ذاتی باب برهانن و عرضی محمول من صمیمه هستن و خارج محمولن کمتر و پستر از تعریف حدی که به واسطه اجناس و فصوله نیست. چرا؟ لأن تلک الاجناس و الفصوله متحدتون بها منتزعتون منها. این تلک الاجناس و الفصوله یعنی همون تلک اللوازم، به خاطری که این اجناس و فصولی که اینجا شدن لوازم ناطق، اینا متحد با همون صورت کمالیه هستن و منتزع از صورت کمالیه هستن، لذا کمتر از تعریف حدی که تعریف به ذاتیات نیست. و هازا معنا ما ذکره الشیخ الرئیس فی الحکمت المشرقیه، همینه که ما گفتیم که این تعریف کمتر نیست، چون اینا متحد با صورت کمالیه هستن. معنای اون فرمایشی است که ابن سینا در رساله الحکمت المشرقیه فرموده که ان البساط قد یحد باللوازم التي توصل الذهن الى حق المنظومات، که فرموده که یه امر بسیط گاهی تعریف میشه به لوازم و اعراض و آثار، منتها لوازمی که ذهن رو میبره به وسط منظوم، به متن منظوم، ای از همون هاست. و تعریف به ها لیس اقل من تعریف به الحدود، و تعریف به چنین لوازمی که از قبیل ذاتی باب برهانه، این کمتر از تعریف به حدود و ذاتی باب عیسی خوجی و اجناس و فصول و ذاتیات نیست. انتها فرمایش شیخ الرئیس. بله؟ یعنی چیه اتحادشون مفهوم؟ نه دیگه، یعنی الان میدونم امکان و شیعیت یک وجودی غیر از وجود ممکن در خارج دارن؟ بسیار خوب، عیب نداره، کسی نگفت که حال بله بسیطه، اما در این حال این با همون وجود بسیط متحد، عیبی نداره. این عبارت رو ببینید، و سر هذا القول، این عطف هست همونطور که مرحوم حاجی فرمودن در معنا، و هذا معنا ما ذکره و شیخ، و سر هذا القول، یعنی و هذا سر هذا القول، همینی که ما گفتیم که این لوازم متحدن با صورت کمالیه، منتزعن از صورت کمالیه، سر این قول ابن سیناست که میفرماید که اینا کمتر نیست، این تعریف ها از تعریف به حدود و این فرمایشی که از حکمت مشرقیه نقل شد. و ها هنا ایزن من المواز علتی یکون للحده زیادتون علال معدود کما مر ذکرو. و ها هنا یعنی و این مورد نیز، همین موردی که تعریف به لوازم، بله تعریف به بساط به لوازم باشه، این از مواردی است که زیادت الحد علی المحدود، مثل همون تعریف قوس به قطعه من الدایره کما مر ذکرو، که در جلد دوم ایشون بحث ماهیت رو داشتن. بعد ایشون میفرمایند و تعریف المواد الوجودیه لا یکون الا علی هذا الوجه، مبادی وجودیه یعنی همین صور، صور نوعیه، صورت،
همون فصل تعریف مبادی وجودیه، چون آخه شیئیتشه به صورتشه دیگه، به فصلشه که میشه مبدأ وجودشه، علت وجودشه. نه 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 نه، و تعریف مباد الوجودیه لا یکون الا الا هذا الوجه. تعریف مبادی وجودیه نه هر چیزی که مبدأ وجودیه، همین فصول، مثل همین فصول و صور نوعیه چون شیئیتشه به صورتشه، لا یکون الا الا هذا الوجه، همین تعریف نفس ناطقه ناطق. و ها کذا تعریف قوا به افائیلا، نه تعریف نفس از همی قبیله، تعریف قوای نفس به افعالشون و آثارشون، مثل این که مثلا بصر تعریف بشه به ابصار، و همینطور قوای دیگر که دیگه تعریف قوا گذشته. اینها هم همینطور از باب زیادت الحد علی المحدود است و عرض میکنم از همین قبیله. فقط علمه که حالا این یک حتمه یه حتمه خیلی هم مطلبی نداره، انشاءالله فردا.